قطره ها امید دریا میدی، دست شبو به صبح فردا میدی. تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا. همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا. همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا. همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا. همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم.
این روزای دورکاری اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه. ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
صبح شما بخیر باشه هموطنان نازنینم. 2 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته و با شما همراهیم. راجب شایعه صحبت میکنیم و چطور میتونیم شایعه رو از خبر واقعی تشخیص بدیم. منتظر شما هستیم از طریق 2265 2876 و 3102 که با ما همراه باشید و جواب این سوال همراهی رو به ما بدید. خود شما چجوری شایعه رو از خبر واقعی تشخیص میدید؟ مثال هم میتونید برامون بزنید.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
من اومدم به جاده قدیم قوچان روستای دوست‌آباد با آدم‌های بسیار خوب و میهمان نواز. در کوچه پس کوچه‌های روستای دوست‌آباد کارگاه‌های تولیدی زیادی وجود داره. من اومدم داخل یکی از این کارگاه‌های تولیدی. حالتون چطور آقا؟
متشکرم، سپاسگزارم، خیلی ممنون.
مدیر محترم این کارگاه هستی، خود رو معرفی می‌کنی؟
من علی داوودی هستم، سرپرست این کارگاه تولیدی شیرینی خوش هستم.
آقای داوودی بفرمایید چند سالتونه، از کی وارد تولید شدید؟
67 سال سنمه، ولی از سال 1360 وارد جرگه تولید شدم من. خب در اونجا در شهرستان قوچان به واحد تولیدی دایر کردم به صورت کارگاه تولید حوله بود تا سال 74 که متاسفانه با توجه به سیاست‌های دولت که درب دروازه ها رو باز کردن و کالاهای چینی و پاکستانی و هندی رو سرازیر کردن، این کارگاه های تولیدی متاسفانه منجر به شکست شدن. ناچار شدیم که به هر حال اون کار رو ترک کنیم و به سوی یک شغل دیگه ای بریم. اومدیم چون اون عرق تولید در وجود من وجود داشت، من تمایل پیدا کردم که یک کارگاه تولیدی دایر کنم، تعدادی از افراد رو به کار بگمارم، مخصوصا در این منطقه محروم که افراد زیادی به کار گرفته شدن. گاهن شده بوده که ما در حدود 25 تا 30 نفر اینجا پرسنل داشتیم و اینا کار میکردن.
شما بفرمایید الان چند نفر در کارگاه شما مشغول هستن؟
در حدود تقریبا 8 نفر الان اینجا مشغول هستن.
اما قبل از کرونا تعداد بیشتر؟
بله بیشتر بوده.
داخل خط تولید این کارگاه هستیم. یه میز بسیار بزرگ که روش مواد شیرینی پادرازی در واقع درست شده و آماده هست که بره داخل فر، درسته؟
بله، قالب میخوره میره داخل فر.
شما مدیر تولید محترم این کارگاه هستید.
بله.
به شنونده های عزیزم بگم که من شیرینی پادرازیشون رو تست کردم، خیلی هم خوشمزه بود. بفرمایید موادش چیه؟
موادش آرد، شکر، تخم مرغ، زنجبیل
و کنجد.
و کنجد بله.
حدوداً 2 تن ما تولید شیرینی ظرفیت تولید داریم.
یعنی شما با اینکه فروشتون و تولیدتون کم شده اما باز هم کارگاه تولیدی خودتون حفظ کردین.
آره،
کنار ننشست.
آره، ما نذاشتیم تعطیل بشه. هیچ تمایلی هم به تعطیلی کارگاه نداریم.
بفرمایید مدیر تولید محترم اینجا حواسش به چی هست؟ چیکار میکنه؟
دیگه نظارت کیفیت تولید، مایه ضد عفونی همیشه ما روی میز هست استفاده میکنن، دستکش، کلاه برای نیروها که موهاشو نریزه.
چه شیرینی هایی تولید میشه اینجا؟
عموماً شیرینی خوش تولید میکنیم. انواع کیک ها هستش، هرچند انواع شیرینی های خوش هست، مثل زبان هست، شیرینی های مارمالادی هست، شیرینی زنجبیلی هست، شیرینی گردویی، نارگیلی.
از دستگاهاتون بگین چقدر از دستگاه و متریالی که برای تولید شیرینی استفاده میکنید ساخت ایرانه؟
کلیه دستگاه ما ساخت ایرانه، هم از دستگاه تولید مارمالادی، شیرینی آرده مارمالادی، انواع کیک ها، انواع شیرینی های نارگیلی، شیرینی زبان، شیرینی نخودی، شیرینی برنجی، دستگاه هاش ساخت ایران هست.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو هر دم، منم ایرانیم من، نباشی پس کیم من، منم ایرانیم من، نباشی پس کیم من.
سلام، صبح بخیر. من دکتر مسعود مطلبی قاین هستم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران. تأکید میکنیم که در حوزه شیرینی بهتر هست که در این ایام شیرینی ها به شکل شیرینی خشک و حتی الامکان به اندازهای کوچک تهیه بشن. توصیه خواهیم کرد که حتما از مصرف روغن در دفعات پرهیز بشه. لازم هست که اصول انبارداری و بهداشت مواد غذایی با دقت و وسواس بیشتری در این ایام انجام بشه. لازم هست که مدیر مجموعه برای حفظ آرامش محیط کار یه تسهیلگری رو بکنه و برای رعایت احوال مشتریان با توجه به شرایط کرونا تمهیدات لازم رو تهیه دیده باشه.
ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران،
آرزوی سربلندی میکنیم برای ایرانیان عزیزمون و ایران همیشه سرافرازمون. ساعت 7:08 اینجا به زندگی سلام کنه و بخش زومکن آقای اکبر کریمی. سلام بر شما، روز خبرنگار رو بهتون تبریک میگیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صبح بخیر خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو سلامت. من هم تبریک عرض میکنم روز خبرنگار رو به همه همکاران خودم و همه خبرنگاران و عزیزانی که در عرصه قلم و اطلاع رسانی
بله.
شرافتمندانه، مسئولانه و متعهدانه فعالیت میکنن و امیدوارم که همیشه موفق باشن. جا داره از همه اساتید و معلمان خودمون هم که تو تمام این 2 دهه همواره برای ما چراغ
بله.
راه بودن، تشکر ویژه و آرزوی سلامتی داشته باشید.
زنده باشید. بفهمید که در زومکن امروز چی داریم؟
خب به بهانه روز خبرنگار امروز میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مسعودی، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ایران و رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، راجع به نقش خبرنگاران در اطلاع رسانی شفاف به هنگام و به موقع با هدف ایجاد امنیت و سلامت روانی در شهروندان. میخوایم ببینیم توی جامعه‌ای که جامعه خبری که ما همواره شاهد گردش حجم بالای زیادی از اخبار و اطلاعات هستیم، چطور میتونیم با ارتقای سطح سواد رسانه‌ای و خبرنگاران با ایفای نقش مسئولانه و متعهدانه کمک بکنن هم به تحقق جامعه دانایی و همین که چطور میتونن اون امنیت و سلامت روانی رو برای همه شهروندان ایجاد کنن.
اتفاقا به موضوع امروز ما هم مرتبطه که ما داریم راجع به بحث تفکیک شایعه و خبر واقعی صحبت میکنیم، خیلی میتونه مرتبط باشه. با اشتیاق میشویم بخش و شما هم همراه ما باشید.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زونکن
خب ساعت 7:10 است و قرار است که گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مسعودی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران و رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره. آقای دکتر مسعودی عزیز سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر و امروز را هم به عنوان یک خبرنگار پیشکسوت محضر حضرت عالی تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ایمانی، به شما و شنوندگان خوب برنامه به زندگی سلام کن رو خدمتتون سلام عرض میکنم. انشاءالله که روز خوبی رو همه ما در پیش داشته باشیم، پر از سلامتی، شادابی و سرشار از موفقیت.
سلامت باشید. من کریمی هستم آقای دکتر و عرضم به خدمت شما که امروز به بهانه روز خبرنگار میخواییم با حضرت عالی صحبت بکنیم از نقش آفرینی خبرنگاران و ایفای تعهدات خودشون در قبال جامعه با اطلاع رسانی به موقع شفاف و سریع چطور میتونن یک فضای ایمن و سلامت رو برای شهروندان ایجاد بکنن.
متشکرم جناب آقای کریمی. حالا احتمالاً دوستان اتاق فرمان اشتباه هم به من گفتن،
احتمالاً
یا من اشتباه متوجه شدم. خیلی خوشحالم که با شما و شنوندگان خوب برنامه دارم صحبت میکنم.
سلامت باشید.
این روز بزرگ و این روز امید آفرین و این روز واقعا شایسته نام خبرنگار رو به خبرنگاران عزیزی که زندگی خودشون رو و سلامت خودشون رو برای آگاهی رسانی به مردم قرار دادن تبریک عرض میکنم. خب از اون طرف هم واقعا در این دوران کرونا و در این دورانی که پزشکان ما، کارت درمانی، پرستاران عزیز دارن خدمت میکنن به هزاران بیماری که در این بیش از یک سال ما درگیر این پاندمیک هستیم و دارن زحمت میکشن.
بله.
بعد این دو نیرو رو وقتی کنار هم میگذاریم، اگر اینا خوب عمل بکنن، خواهیم دید که چقدر در سلامت و بهروزی مردم ما اینا میتونن تأثیر داشته باشن. طبعا این دو نیرو که دو تا نیروی واقعا ارزشمند هستن در جامعه ما، هم کسانی که در عرصه سلامت دارن زحمت میکشن، هم کسانی که در عرصه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی واقعا شأن و مقام بالایی دارن. پس به همین خاطر من این روز بزرگ رو به این عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که جامعه ما جامعه پر از سلامتی و بهروزی باشه.
آقای دکتر، همونطور که میدونید
خبرنگاران،
من یه نکته رو عرض بکنم، ما توی به حال دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم، این نکته رو هم اشاره بکنم که با حجم و انبوه اطلاعات مواجهیم. این مخاطبان همیشه در مواجهه با این حجم بالای اطلاعات شاید دچار یک اشتباه خبری هم بشن. می‌خوایم از نقش و خبرنگاران و به حال رفتار و فعالیت متحدانه اونها در قبال این آگاهی بخشی و ایجاد جامعه دانایی صحبت بکنید برای ما و بفرمایید که این موضوع چطور محقق میشه.
بله، خب طبیعتاً فرمایش شما کاملا درسته، مخصوصا با ابزارهای جدیدی که در اختیار ما هست و رشد و توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی. طبعا ما با حجم زیادی از داده‌ها، اطلاعات، آمار، تصاویر، واقعا اینکه میگن انفجار اطلاعات، اصل انفجار اطلاعات واقعا خیلی مناسبت داره این عنوانی که قرار میده. بخشی از این گزینش رو واقعا خبرنگاران ما، سردبیران ما، مدیران مسئول ما در مطبوعات، خبرگزاری ها و صدا و سیما انجام میدن و این در واقع دروازه‌بانی خبر و انتخاب خبر خودش یک واقعا کار حرفه‌ای خیلی جالبیه که هم به عناصر بیرون از سازمان ارتباط پیدا میکنه و هم به عناصر درون سازمان. بیرون سازمان به هر حال باورها و اعتقادات مردم و قوانین رقبای به اصطلاح رسانه ها اینا هستش، و در داخل هم اون اعتقادات باورها و اهدافی که سازمان برای خودش قرار داده. طبعا رسانه ملی ما اهداف و آرمان های برای خودش داره و بر اساس همون هم میاد و معیارهای حرفه‌ای و اخلاقی خودش قرار میده. ولی از اون طرف این حجم اطلاعات اینقدر ما رو احاطه کرده که خیلی‌ها میگن اصلا در زندگی ما اختلال ایجاد کرده، حتی کتاب‌های نوشته شده که آقا دیگه خیلی پیگیر اخبار نباشید، اینقدر نگاه نکنید به اینکه چه خبری در دنیا اتفاق میفته. اما به طور طبیعی انسان اصولا نوجو نوگرا و عاقل هست و میخواد از مجموعی از اطلاعات خودش هم یک گزینشی رو انجام بده. بنابراین بین آقای کریمی دو نوع ما گزینش داریم. یک گزینشی قبلا خبرنگارا برای ما انجام میدادن و میرفتن از بین انبوه خبرهای تعدادی رو برای ما میآوردن، چون صفحات روزنامه واقعا گنجایش نداشت و نداره. الان صدا و سیما شما مثلا چند تا خبر باید موقعی که یه بخش خبری میرسه بخواید پخش کنید؟ اگه بخواید همه خبرهای عالم رو پخش بکنید اصلا 24 ساعت هم کم میاد.
درست همین،
لذا باید گزینش بشه و انتخاب بشه. اما
البته که ذائقه مخاطب و سطح مخاطب هم از مخاطب منفعل و فعال عبور کرده و رسیدیم به مخاطبان هوشمندی که خودشون گزینشگر هستن.
در دقیقاً همین رو میخوام بگم. به همین خاطر الان ما به عنوان کاربری که حالا یا شهروند خبرنگار یا نه، اصلا به عنوان یک کسی که مصرف کننده این اطلاعات هستیم، بایستی بلد باشیم که چه چیزی رو انتخاب کنیم که گوش بدیم، بخونیم یا ببینیم. اینجاست که یه بحث خیلی مهمی پیش میاد و اونم بحث سواد رسانه. بنابراین خبرنگارای ما قاعدتا از سواد رسانه‌ای برای گزینش خبر و چینش خبر اطلاع دارن به لحاظ حرفه‌ای و عناصر درون سازمانی و بیرون سازمانی.
بله.
اما این من کاربری هستم که خب اینا رو نمیدونم. طبیعتا یه بخشی از سواد رسانه من مربوط به همین میشه که از چه مطالبی استفاده کنم، رژیم مصرف من از اخبار و اطلاعات باید چگونه باشه، و این بخش رو خب قاعدتا بایستی بریم و یاد بگیریم و طبعا هم در بخش‌های دولتی و هم در بخش‌های خصوصی، حتی در صدا و سیمای ما داره تلاش میشه که مردم این سواد رسانه‌ای رو در حوزه گزینش خبر و مصرف اطلاعات یا همون رژیم مصرف اطلاعات استفاده بکنن. انجمن سواد رسانه ایران هم به همین خاطر خب دوره‌هایی رو داره قرار میده برای خانواده‌ها، برای جوان‌ها، حتی الان داره یک دوره‌ای رو برای تربیت مربی سواد رسانه‌ای تدارک دیده و در حال اجراست با همکاری دانشگاه‌های کشور و به خصوص دانشگاه سوره. این دوره الان به مدت یک ماه برقرار هست و تعداد زیادی از اعضای انجمن و افرادی که استادای دانشگاه و دانشجویانی که علاقمند هستن که مربی بشن در این زمینه و انشالله در آینده بتونن اینو این سواد رو به خانواده‌ها و جوانان ما منتقل بکنن، دارن در دوره‌ها حضور پیدا کردن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
کارهای اساسی ماست که اون نگرانی شما آقای کریمی و نگرانی همه ما انشالله برطرف.
انشالله من براتون آرزوی موفقیت میکنم از صمیم قلب، بخصوص توی انجمن سواد رسانه ایران. میدونن که اونجا اتفاقات بزرگی داره رقم میخوره و انشالله با تربیت مربیان و مدرسان و در واقع سفیران سواد رسانه‌ای بتونیم این سطح دانایی و آگاهی و استفاده بهینه از رسانه‌ها و رفتار درست در مواجهه با حجم و انبوه بالای اخبار و اطلاعات بتونیم که اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم برای همه هموطنانمون. ممنونم و یه بار دیگه امروز رو به شما تبریک میگم.
من هم تبریک میگم. اجازه بدید من یک تشکر ویژه هم بکنم از صدا و سیما و به خصوص برنامه خوب شما رادیو سلامت که همیشه همکار و همراه مردم ما بودید تو این بحث خیلی مهم و همکار ما هستید در انجمن سواد رسانه ای. امیدوارم که مردم خوب ما انشالله هرچی زودتر از این پاندمی کرونا نجات پیدا بکنن و ما بتونیم شما رو از نزدیک ببینیم، بینندگان و شنوندگان صدا و سیما رو انشالله از نزدیک ببینیم و این دوران واقعا که طولانی شد و به هر حال
مشکلات هم
برای سلامت روانی مردم
ایجاد کرده. متشکرم. ممنونم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم از همه شنوندگان عزیز که حوصله کردن و گفتگوی امروز ما رو هم شنیدن. بسیار سپاسگزارم. جا داره در پایان گفتگومون گرامی بداریم یاد خاطر شهید صارمی رو. بله. و 200 شهید خبرنگاری که در این 42 سال در حین فعالیت بر حال
در حوزه‌های
مختلف به درجه رفیع شهادت رسیدن و براشون بهترین ها و درجات متعالی رو از درگاه خداوند آرزو می‌کنیم و برای همه همکارانم و معلمان و اساتید خودم هم آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت دارم.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای کریمی. برای شما هم همین آرزو رو داریم متقابلا.
روز بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشید.
هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی دوباره. صبحتون بخیر، لبتون خندون، دلتون بیغم، زندگیتون پر از عشق و امید.
خیر باشه، به عشق باشه، به مهر باشه. امروز داریم راجع به این موضوع با هم دیگه حرف میزنیم که شما چطور شایعه رو از خبر واقعی تشخیص میدید و منتظریم از طریق 2265 2876 و 3102 با ما همراه باشید. دوست بزرگواری خانم رجبی از تهران برای ما نوشتن که بنده اصلا توجه نمی کنم به بازار داغ شایعات، چون که همیشه این شایعات به دنبال یک سری اخبار کاذب به وجود می آورد، ممکنه که بعضا از طرف دشمنان طراحی شده باشه. دوستان شایعه واقعا همینه ها، همینی که این دوست بزرگوارمون گفتن، یعنی خبر تایید نشده منتشر شده در مقیاس وسیعیه که با بدگویی یه جورای فرق میکنه. یعنی شایعه عنصر اضطرار رو با خودش همراه داره، وقتی رواج پیدا میکنه که مردم فکر میکنن موضوع خیلی مهمه، زمانی که اخبار مناسب داده نمیشه شایعه زیاد میشه. در لغتنامه ده خدا شایعه اینطور معنا شده: در تداول امروز خبرهای بی اصل است که در میان مردم بر سر زبانها باشد. شایعه عبارت است از پیامی که در میان افراد جامعه دهان به دهان می گردد ولی واقعیت آن را تایید نمی کند. در ارائه پیام، پیشرفت فناوری و توانایی انتقال شایعات را تقویت می کند. شایعه یک کوشش جمعیه برای تفسیر یک موقعیت مبهم ولی جذاب. یه بار دیگه بگم، یک کوشش جمعی برای تفسیر یک موقعیت مبهم ولی جذاب. مثل آب دریاست، یعنی هر چقدر که بیشتر نوشیده بشه بیشتر ایجاد آتش میکنه، چون معمولا شایعه باعث ایجاد ترس و نگرانی در جامعه میشه و مردم به خاطر اینکه دسترسی به اطلاعات دقیق اون ندارن به شایعه پناه میبرن و اون رو دهان به دهان نقل میکنن. در این بین گاهی هم بهش چیزایی اضافه میشه که حتما دیگه شنیدید دیگه. اما اینجا به زندگی سلام کنه و بخش بعدی که تقدیم شما میشه عنوانش ریتم سلامته.
ریتم سلامت، ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
خبرهای بسیاری از روزنامه‌های جهان اختصاص به خبرهای سلامت و انسان دارند. منتخبی از خبرهای سلامت در روزنامه‌های امروز جهان. سلام، صبحتون بخیر. فاینانشال تایمز، روزنامه انگلیسی، درباره تغییرات آب و هوا و اثرهای ویرانگر آن در جهان می‌نویسد: ترکیه و یونان هنوز درگیر آتش سوزی بی امان جنگل هایند. فاینانشال تایمز با عنوان آتش ها و طوفان ها می نویسد: آیا دانش بشری قادر است تاخت و تاز بی امان تغییرهای آب و هوا را مهار کند؟ بلاهای طبیعی با یورش آتش و طوفان ها و همچنین افزایش حرارت زمین فجایع و مصیبت های بسیاری را در جهان به همراه خواهد داشت. اکنون دانشمندان در صدد مهار این یورش بی امان در جهانند. دامنه گرمای زمین به مدیترانه رسیده است و سلامت بشر در اینجا در خطرهای در راه است. لرپوبلیکا روزنامه ایتالیایی هم نوشت نتایج پژوهش کالج امپریال در انگلیس نشان می‌دهد که واکسیناسیون با دوز دوم شخص را در برابر ویروس کووید 19 مسئول نگاه می‌دارد. حتی در صورت ابتلا هم شخص کمتر نقش انتقال ویروس کرونا را خواهد داشت و خود کمتر در خطر خواهد بود. این پژوهش علمی با عنوان ریاکت 1 یادآور می‌شود افراد واکسینه شده حتی در برابر ویروس جهشی یافته دلتا مسونند، ویروسی که اکنون در همه جای جهان پراکنده است. پژوهش ریاکت 1 طرحی گسترده در شناسایی سارس کوه 2 در مبتلایان است. منتخبی بود از خبرهای سلامت در روزنامه‌های امروز جهان. ممنون و خداحافظ.
چهار راه اصلی برای پیشگیری از کرونا: 4 3 2 1 ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، غرغره کردن آب نمک. کرونا را جدی بگیریم.
بله، اجازه میخوام که یه خبر داخلی هم من براتون بخونم. چهره عجیب و غریب کرونا. دکتر مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی گفت دلتا یک ویروس عجیب و غریب است و هر کس ادعای سرماخوردگی کند به او اعلام می‌کنیم حتما باید آزمایش بدهد.
اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم هم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 90%. اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم بزنه، احتمال ابتلا به کرونا 70%. اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 5%. و اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم هم ماسک بزنه، احتمال ابتلا فقط 1.5%. پس ماسک بزنید.
ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من محافظت می کند.
بله، امیدوارم که استفاده از ماسک رو فراموش نکنیم. بیش از پیش شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم که همیشه سلامت باشیم. صبح شما سرشار باشه از سلامت و سعادت. گو!
نسخه خط خطی
امروز قصد دارم شما عزیزان رو با مقوله شایعه بیشتر آشنا کنم و نکات کنکوری اونو براتون بازگو کنم. میپردازیم به سوال اول: شایعه چیست؟ شایعه پیامی است که از دهان به گوش، از گوش به دهان و دوباره از دهان به گوش، گوش به دهان، دهان به گوش، همین جوری خلاصه بی وقفه هی جابجا میشه. و نکته جالبش اینجاست که در نهایت میرسه به همون نفر اولی که شایعه رو ساخته بود، و جالب تر این که اون طرف خودش هم شایعه رو باور میکنه. سوال دوم، تاریخچه پیدایش شایعه را توضیح دهید. در مورد این مسئله بین محققان اختلاف نظر وجود داره. یه عده معتقدن اول